هست، با هم زیر یک سقف زندگی میکنم، میگن خانواده گسترده، ولی خانواده الان حالت چی رو پیدا کرده؟ هسته ای رو پیدا کرده، مثلا پدر و مادر و فرزندان. خب
اکثر اوقات هم که یه فرزند،
بله، حالا بعضی هم که متاسفانه میگن که مثلا فرزند نمیخوای، مثلا این که حالا خیلی عجیبه، بله. تو بعضی از مار من تو مراجعه هم اینو داشتم، اینه که به نظرم وقتی این رفت آمد خواه میشه آدم شناخته بهتری از همدیگه پیدا میکنه، توانایی همدیگه رو میتونه در واقع بشناسه و در وقتهای خلاصه سختی میتونن خانواده به داد هم برسن. همی که چون بهگشتی طبیب از خود من یادتا چرا از بر تاریکی نگه دار. لذا من فکر میکنم که در گذشته که خانواده‌های گسترده وجود داشتن، بچه ها به رشد و بالندگی بیشتر اجتماعی میرسن، ولی
روابط اجتماعی خیلی به نظرم نابتر و خالصتر و سالمتر بود.
دقیقا، ولی الان مدام مثلا فرض کنید که مشغولیت بچه ها سر و کار داشتن، حالا با فضای مجازی و بازی های مجازی به جای بازی واقعی که توش هم تحرک بود و نشاط و اینها بود،
بل.
خب بالاخره اینا به سلامت جسمانی و روانی هر دو کمک میکرد. وقتی فرد حرکت میکرد، خب نشاط بیشتر احساس میکنه، میزان کاتکولامین ها اضافه میشه، اپینفرین، نور اپینفرین، دوپامین، اینا وقتی اضافه میشه هم نشاط بیشتری احساس میکنه و این رفت آمد ها خیلی کمک خوبی رو میتونست برای خانواده داشته باشه. از طرفی به هر حال به هر چی جلوتر میرفتن میبینید که صمیمیت تعمیق بیشتری پیدا میکرد، آدم ها از حال هم دیگه بیشتر با خبر بودن، چون خب آدم توی گفتگوهای صمیمانه نکاتی رو مطرح میکنه که ممکنه مثلا از طریق تلفن نگه، میدونید،
بله.
یا رفتارهای غیر کلامی در گفتگوهای حضوری میتونه دیده بشه. اینه که من فکر میکنم ما باید برای این موضوع بیشتر وقت بذاریم، بیشتر در واقع هزینه کنیم. البته توی روایت هم داریم وقتی به هر حال کسی وارد منزل میشه نعمتی رو میاره با خودش،
دقیقاً
و وقتی برمیگرده بیرون میره بلا رو با خودش میبره. یعنی ما رو خیلی از اینجا تشویق کردن که حتما نسبت به فامیل سر بزنیم، ارتباط داشته باشیم اینها. و اون نکته که در دوام اون من گفتم و دلش هم خدمت رو عرض کردم، خیلی میتونه واقعا کمک خوبی بکنه. این که حالا میگیم در واقع حالا موضوع امروز هم آقا بس بخیری هستش، اللهم اجعل عواقب و امورنا خیر و از خدا طلب در واقع آقا بس بخیری میکنیم، لازمش همینه دیگه. یه قسمتش اینه که ما رفت آمد داشته باشیم، به فامیل در واقع کمک بکنیم. حتی من دیدم که بعضی ها اومدن یه خدمات دیگه هم انجام دادن، مثلا صندوق قرض‌الحسنه فامیلی درست کردن که فامیل هر کدوم ماهی مبلغی میدن، بعد توی سختی ها به داد هم دیگه میرسن.
چقدر هم کار ارزشمندیه. بله. و
گاهی حتی تعاونی های اقتصادی مثلا راه انداختن، درسته. با بستگان حتی مشاغل مشترک راه انداختن به دلیل اعتمادی که به هم دارن و توانستن در بوده اقتصادی مثلا خیلی کمک های خوبی، حتی برنامه های تفریح مشترک، اوقات فراغت مشترک، اینو واقعا به نظر من کار خوبی هستش که میشه به هر حال انجام داد. و این نوع خدماتی که حالا میتونه شکلهای دیگری هم داشته باشه بالاخره مرتکه حالی کسی مثلا فرض کنید که پزشکی به درمان فامیل میپردازه، یکی مثلا یک مشاور هست به کار مشاوره توی فامیل میپرد. به هر حال حالا ممکنه در مورد بعضی از فامیل‌های نزدیک خب بعضی توصیه بکنن که این اتفاق نیفته، ولی در این حال از اینه که چون همه با هم رفت آمد میکنن از خدمات و توانمندی‌های همدیگه بهره مند میشن، یکی کمک درسی میده به بچه دیگر فامیل و به این ترتیب آدم انسجام خانوادگی رو میتونه ببینه و این انسجام خانوادگی میتونه زمینه انسجام اجتماعی رو فراهم بکنه. اینا رو باید بهش توجه کرد و واقعا
اگه بخوایم ربطش بدیم به عاقبت به خیری آقای دکتر، اینا چجوری سر رشته ها به هم میرسه؟
فکر میکنم که شما وقتی با دیگران مثلا کودکانی که از این بستگان مختلف در کنار هم جمع میشن، اما بزرگترها میتونن درسای خوب زندگی رو یاد بگیرن، تجارب خوب رو میتونن از دیگری یاد بگیرن. یکی از روانشناسان میگه که تمام ساختارگرا هستش، میگه تمام ساختارهای ذهنی یک بزرگسال و نوجوان داره، تفاوت در میزان تجربه است.
درسته.
و اینا در کنار هم که قرار میگیرن تجارب از در واقع انسان سالمند به انسان نوجوان چی میشه منتقل میشه. همین که ما از تجارب دیگران بهره مند میشیم، از علم و دانششون، اینها که میگه ز خود بهتری جوی و دولت شمار که با چون خودی گم کنی روزگار، هم نشین تو از تو به باید تا تو رو عقل و دین بیفزد. این زمین ها میتونه فراهم بشه، هم خرد انسان رشد میکنه، چون توی گفتگو هستش که
بله.
آدم میتونه به رشد و بالندگی عقلانی برسه، از تجربه دیگران استفاده کنه، از علم فرد اینها. و به نظر من خلاصه راهنمایی بزرگترها، سالمندان فامیل، میتونه کمک های خوب باشه. میگه بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند سکندر زمانی. یا در واقع حافظ میگه بنده پیر مغانم که ز جهلم برهانت، پیر ما هرچه کند این طریقت باشد. گاهی نصایح انسان های سالمند برای جوان های فامیل خیلی موثره. حافظ میگه به هر حال این نشونه سعادتمندی جوان هستش که پند پیر دارا رو گوش میده. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارن جوانان سعادتمند پند پیر دانا رو. این بنظرم میتونه خیلی کمک خوبی باشه وقتی این نصایح خوب، تجربه خوب، علم خوب، خردمندی خوب، اینا واقعا باعث بالندگی فرد بشه. و خب علم یکی از چیزهایی هست که ما رو به عاقبت خیلی میرسونه. میگه علم بال از مرغ جانت را میبرد بر فلک روانت را. یا انسان میگه چقدر فضا اشغال میکنه، ولی بهش وسعت ارضی میده. هر آن که از دانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای. و علم انسان ارزش میده. بیازد دکتن دانا جهانی، نیارزد صد تن نادان به نانی. خب اینا همه زمین های قوت خیلی رو فراهم میکنه. خردمندی مثلا پیامبر میفرمان که اگه کسی میخواد کاری انجام بده، خوبه که تدبر کنه در عاقبت اون کار.
درسته
که اگر کار خوبه مثلا اون رو بتونه به انجام برسونه. و ما داریم حالا مثلا فرض کنید که نکته ای را من اینجا از امام صادق یادآوری کنم،
بله، وقتمون داره تمام
ایشون میشه. نوشتن این به کسی که اگر میخوای کارهات رو خلاصه به نیکی انجام بگیره، کارهای تو تا پایان عمر زندگیت، مثلا تا پایان عمر زندگیت خیر باشه، تا هنگام مرگ حق خدا رو مراعات کن، نعمتهای خدا رو در راه معصیت مثلا صرف نکن، به بردباری و حلم خداوند مغرور نباش. خلاصه به اون که یاد ما میکنه از خاندان پیامبر یا مدعی مودت و دوستی ما میشه نیکی کن. لازم نیست بدونی که اون راست میگه یا دروغ، تو طبق نیت خودت رفتار کن، به دروغ او رو به دروغش واگذار.
زنده باشی.
خیلی
ممنونم
ازت. خیلی متشکرم. کلی آموختیم، یاد گرفتیم. عیدتون مبارک باشه. سپاس که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشین. فردا هم
بله.
متشکر. فردا هم در خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو خواهیم بود از ساعت 10 صبح و انشاءالله که این برنامه ها مورد توجهتون قرار بگیره.
ساعت دلتون رو به وقت شادی تنظیم کنید، لبخند بزنید و به یاد داشته باشید بزرگترین هدیه شادی.
بله. بیا قبل از اینکه دنبال خودمون در آینه بگردیم به لبخند دیگران فکر کنیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
روزتون بخیر دوستان عزیز، عیدتون مبارک. برنامه زنده طلوع امید رو شنیدید و تو این فرصت میان برنامه فصل پروانگی رو براتون آماده کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين.
فصل پروانگی.
محمود رضا قدیریان.
چشم می گشایی و دست بر آسمان بلند می کنی و خدا را می خوانی. وصل صدای عشق است و وقتی زائر عاشق دل را روانه حضور می کند، حج نشانه می شود برای تقرب. روایت سفر از مدینه شروع شد و در مکه اوج گرفت و رسید به عرفات و جمرات و قربانگاه. اکنون از منا به مکه باز می گردی تا دیگر تو باشی و هر آنچه می دانی از ارتباط با خداوند در زیارتی دیگر از خانهش و طواف و سعی و صفای دیگر. زمزم از افواه زوار ایرانی می جوشد. زمزم آب حیات است و حیات حرم در گروه اذکار زنده و حیات بخشی که غفلت را پس می زند. اعمال پایان گرفته است و حس بیگناهی و عصمتی که سالها در پی آن بوده ای در دل و جانت ریشه می دواند. اکنون تیرگی ها خیلی زود در ساحت جسم آشکار می شود و هر خصلت غیر طیب زنان را سریع به استغفار می گشاید. حلالیت سنتی است که در این ایام ورد زبانها و جاری در اعمال است. این عصمت را اما خدا می تواند حفظ کند. دیگر هر شب جای تو در جوار خانه خداست و شب همه در طواف می گذرد. شبها که از حرم باز می گردی نیز در خواب هماره خود را در طواف می بینی. در فرصت باقی مانده اقامت در مکه زیارت قبرستان ابو طالب را غنیمت می شماری و دیدار کوه سور را. در قله ایستاده یا می اندیشی که معجزات حضرت حق در این افقها تمامی ندارد. داستان کبوتر و تار عنکبوت و حکایت صخری پایین تر از غار
که در این گرد همایی بزرگ وجود داره، یکی توحید هست آقای دکتر و یکی انسجام بین مسلمین، یعنی دو رکن اصلی و اساسی که بسیار پسندیده و برجسته هم هست. یعنی در واقع ما در مناسک حج که فکر میکنم برجسته ترین و مهمترینش روز عید قربان هست، شاهد یک توحید به تمام معنا هستیم بین مسلمین آقای دکتر. و این انسجامی که در واقع فکر میکنم بعد سیاسی حج رو به طریقی رقم میزنه و نشان میده برای جهانیان آقای برومند، علاقمند هستم که بپردازیم به بحث این انسجام و توحید عملی که در زمان برگزاری جشن عید قربان صورت میگیره در مکه.
بله، همطور که اشاره فرمودید اتفاق بسیار بزرگی است. باز من یک اشاره‌ای بکنم، حسب آخرین در واقع بررسی ها و مطالعات در واقع تاریخی و باستان شناسی، دوره حیات حضرت ابراهیم علیه السلام چیزی حدود 1900 قبل از میلاد تخمین زده شده، یعنی چیزی حدود 3900 سال پیش. یک سنت عظیمی به نام حج، این گرد همایی بزرگ در صحرای منا و در این ایام خاص، چیزی حدود 3900 ساله که مستمرن و هر سال داره در این منطقه تکرار میشه. خیلی اتفاق بزرگی است و خیلی حادثه عجیبی است. ما کم داریم سنت های بشری رو در طول تاریخ که در یک دوره زمانی گسترده در یک مکان تکرار شده باشه. بدیهی است که در یه همچین گرد همایی یک هدف نهفته هست. خب در اسلام هم این حج امضا میشه و روش تأکید میشه و با همون آداب با مختصر اصلاحاتی استمرار پیدا میکنه. یک تمرین سالیانه هست برای مقوله توحید یک حرکت نمادین هست برای برخ کشیدن یک هویت واحد در کل جهان، که مجموعه انسانهایی که معتقدن به این اصل و به این اصول و مؤمنن به یک دایره عقیدتی که ما امروز اون رو اسلام مینامیم، سالی یک بار در یک مکان مقدس و مهم جمع میشوند گرد هم و یک سری آداب و مناسک رو با هم انجام میدند. سراغ فرد فرد اینها وقتی میرید در اوج معنویت هستند، در اوج در واقع آزادی و حریت روح هستند. اما همین انسانهایی که در اوج آزادی روح هستند در کنار هم که جمع شدند دارند همزمان یک نمایش قدرتی رو به جهان منعکس میکنند که این نمایش قدرت هم بعد توحیدی و دینی داره و هم بعد فرهنگی داره و هم بعد سیاسی. و بنابراین این نکته بسیار زیبا فهمیده میشه از این گرد همایی که مسلمون ها و جامعه اسلامی هر کجا که به سمت تزکیه حد اکثری و در این حال به سمت وحدت و یکی شدن و انسجام حد اکثری پیش برند، به طور خودکار این تزکیه درونی و انسجام، یعنی اون معنویت و این انسجام، یک قدرت بزرگی رو از اینها در همه عرصه ها متساعد میکنه و آیین اسلام با دقت این رو در واقع در مناسک سالیانه خودش، در آیین های سالیانه خودش گذاشته که مسلمان ها حداقل با همه اختلافاتی که ممکنه دارن، مشکلاتی که دارن، مسائلی که در ادوار مختلف تاریخ و در دوران ما هم متاسفانه دنیا اسلام باش درگیره، سالی یک بار تمرین کنن که حداقل یادشون نره که یک امت واحدی هستند با یک اهداف واحد و یک رسالت جهانی. در واقع در حج اینها جمع میشند و در اون فضای معنوی یک ارتباطات گسترده ای اتفاق میفته که مسلمان ها به یاد بیارند اون پیوندهای عمیقشون رو، اون ارتباطات وسیقشون رو و اون اهداف عالی که به خاطرش در واقع تربیت دارن میشن، به خاطرش دارن زندگی میکنن. اینها یاداوری میشه، یعنی کارکرد حج و کارکرد این کنگره عظیم در بعد درونیش برای جامعه اسلامی یک یاداوری یا تمرین سالیانه است و در بعد بیرونی یک نمایش قدرت هویت فرهنگی و هویت سیاسی هست.
بلی.
و حالا دیگه این ابناء امت اسلامی هستن که در طول یک سال چقدر از این فرصتی که خداوند برای اونها و شارع مقدس برای اونها فراهم کرده استفاده بکنند یا نکنند، ولی حداقلش این هستش که این شریعت مقدس سالی یک بار این رو تعیین کرده
و این مفهوم و معناش به درستی درک بشه. همطور که عرض کردم این دو رکن اصلی که وجود داره، تقویت روحیه برادری دینی و همین در واقع ایمان به عقیده توحید هست که بسیار بسیار حائز اهمیته. ضمن اینکه آقای دکتر برومند، یک مسئله که حالا نظر خود بندرم خیلی به مسئله بارها جلب کرده و علاقمند بودم که مطالعه بکنم و دنبال بکنم، این هست که این انسجامی که داریم از این صحبت میکنیم آقای دکتر برومند، یعنی تنهایی دیست که این خیلی نکته جالبی هست که از طرف تمام فرق اسلامی به رسمیت شناخته میشه، هیچ اختلافی درش وجود نداره و همه یک دل و یک زبان هستن. این خیلی برجسته است، این بخشی که ما در برگزاری این همایش بزرگ اسلامی داریم. آقای دکتر برومند
کاملا درسته، من اشاره کردم در واقع این عید در کنار عید سعید فطر البته دو عید بزرگی هستن که خداوند مستقیما برای این امت تشریع کرده و همه فرق اسلامی و همه جریان‌های اسلامی به اتفاق مشترک هستن در این و همونطور که شما گفتید وابسته به هیچ کس نیست جز خداوند.
بله.
و خانه او در روی زمین، این نکته بسیار مهمی است که شما روش دست گذاشتید.
بله.
وابسته به هیچ دولتی، به هیچ حکومتی، به هیچ فرقه‌ای، به هیچ جریانی، به هیچ حزبی، به هیچ فردی،
یک اتحاد مطلق وجود داره،
یک اتحاد مطلق با محور ذات اقدس اله و نماد خانه او در روی زمین، یعنی خانه کعبه.
بله.
این اتفاق اتفاق بسیار مهمی است و پیام بسیار روشنی داره که من در عرض قبلی اشاره کردم و فرمایشات شما هم بود.
خواهش می‌کنم، عرض کردم خدمتتون در پشت این قربانی کردن آقای دکتر فلسفه‌ای وجود داره که یک انسان زمانی موفق به ورود به کنه در واقع این پیام میشه و این فلسفه میشه که اسلام رو به درستی بشناسه، یعنی در واقع این نمادی است و قشری است برای رسیدن به مغز، به دانه. قربانی کردن دیو نفس، قربانی کردن طمع، حضرت سجاد علیه السلام هست که فکر میکنم خطاب به شبلی آقای دکتر برومند، به اون میگه که تو در زمانی که در روز عید قربان گلوی قربانی خودت رو میبری، آیا در اون زمان گلوی طمع و دیو نفس رو هم میبری؟ یک با همچین نیتی این کار رو انجام میدی؟ اگر غیر از این هست قربانی تو پذیرفته نخواهد شد. و حالا در بخش دیگری که حالا من با شما صحبت کردم و اشارتی به اون شد، باز بحث این همبستگی هست که از دیدگاه اسلام های برومند چقدر حائز اهمیت است. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در بخشی از نهج البلاغه اشارتی به همین مسئله داره که عرض کنم که دعوت میکنه مسلمین رو به پیوستگی و همبستگی در خطبه 127 نهج البلاغه که می‌فرمایند از جدایی و پراکندگی بپرهیزید، زیرا انسانی که از مردم جدا شود در اختیار شیطان قرار می‌گیرد، همچنان که گوسفند دور از گله نصیب گرگ می‌شود. عرض کنم که آقای دکتر، حالا گذشته از اونجا که عرض کردم، قربانی کردن در دیدگاه یا از دیدگاه
نمی کنند، تمام رسانه های مختلف رو از فرض بفرمایید انیمیشن بگیرید تا مستندسازی تا کارهای مختلف تا فیلمسازی و امثال اینها رو در خدمت این سنت بزرگ و تاریخی قرار نمیدن، تا اگر در ذهن کسانی در خارج از دنیای اسلام شبهه و ابهامی هم وجود داره واقعا برطرف بشه. اما همونطور که جناب علی هم اشاره فرمودید، حرکت قربانی بدون تردید یک حرکت نمادینه، یعنی یک اقدام نمادین هست در بیرون به قصد یک اصلاح درونی. شما اون گوسفند رو قربانی میکنید به عنوان نمادی از همه ذات نفسانی خودتون، هوای نفس خودتون، که بعد از در واقع یوم الترویه که شما محرم شده اید و در صحرای عرفات مقیم شده اید، در مشعر مقیم شده اید، به منا آمده اید و مدتی با خدای خودتون خلوت کرده اید، مناسکی رو انجام داده اید، بر گرد خانه او چرخیده اید، به یک نقطه‌ای رسیده اید که علی الظاهر باید یک فاصله ای اتفاق افتاده باشه بین شما با اون روح الهیتون و نفس در واقع خبیث و نفس مضرتون. این فاصله در این حرکت نمادین در روز عید قربان اتفاق میفته و اون نفس در واقع قربانی میشه و نیت قربانی کننده باید همین باشه تا قربانیش پذیرفته بشه. این نفس قربانی میشه و به قصد تقرب به خدا، و اینجا هستش که عید اتفاق میفته. عید اینجا عید در واقع بازگشت به اون روح الهی هر انسان هست که موفق شده با کمک و عنایات الهی سر نفس خودش رو ببره و نفس خودش رو در پای در واقع خداوند قربانی بکنه. و بعد میبینید در ادامه این حرکت کار بسیار زیباتره، یعنی کار رو تکمیل میکنه که شما نفس درونی خودت رو که قربانی کردی و کارش رو تمام کردی، حالا میری به سمت جمرات برای اینکه شیطان بیرون رو هم رحم میکنی تا دیگه پاکیزه پاکیزه بشی. یعنی این روح الهی تو حالا دیگه هم نفس خودش رو در برابر خداوند قربانی کرده، نفس خبیث خودش رو، و هم شیطان بیرون رو رحمی کرده. پس حالا دیگه به یک عید واقعی
بله
رسیدیم.
دقیقاً اینو میخوام در ادامه فرمایشات شما عرض بکنم که مسلمان ها حتی در هنگام قربانی، آقای دکتر، من فکر میکنم که به این جایگاه رفیع باید رسیده باشند.
یعنی
فلسفه قربانی رو باید درک کرده باشند. من باز لازم میدونم که فرمایش حضرت امام سجاد علیه السلام رو بار دیگر تکرار بکنم که خطاب به شبلی میگه که زمانی که تیغ رو بر گلوی قربانی میگذاری، باید به اون حقیقت، به اون ورع دست پیدا کرده باشی و بعد تیغ رو بر حلقوم عرض کنم که قربانی خودت بگذاری و به این ترتیب دیو طمع رو از میان برده باشی. اگر غیر از این عمل کرده باشی و غیر از این عمل بکنی، هرگز قربانی تو پذیرفته نخواهد شد، به دلیل اینکه به اون درک عمیق و به اون فلسفه قربانی کردن به عنوان یک حرکت نمادین دست پیدا نکردی. خب جناب دکتر برومند، خیلی تشکر میکنم از فرمایشات شما، از توضیحات مفید و شفاف شما. ما فاصله ای رو بگیریم و بعد از اون با طرح پرسش دیگری من بحثم رو با شما ادامه بدم.
در عید قربان یک قدردانی بزرگ الهی نهفته است از پیامبر برگزیده حضرت حق، حضرت ابراهیم علیه السلام، که اون روز ایثار کرد بالاتر از ایثار جان در مواردی ایثار عزیزان است. او به دست خود عزیزی را قربان می کرد در راه پروردگار.
بهار شکوفه داد و درختان جان گرفتند. از معجزه این بهار زمین به اوج زیبایی رسیده است. از قدم بهار غم‌ها پایان یافت. آسمان مهتابی است و پر از ستاره شده است.
فرزند عزیز، پیامی از پروردگار عالم در خواب به من داده شده که مأموریت من درباره تو اجرا شود. خداوند از من خواسته تا تو را قربانی کنم. اسماعیل عرض کرد: من تسلیم فرمان الهی هستم، هر چه زودتر اجرا کن.
فلما بلغ معه السعی قال یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترا.
هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید گفت: پسرم، من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم، نظر تو چیست؟
قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین.
گفت: پدرم، هرچه دستور داری اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت.
نفس در سینه پدر و پسر حبس شده بود. تنها نسیم جرأت داشت در آن هنگامه بی نظیر موهای سپید ابراهیم و طره‌های مشکین اسماعیل را به نوسان درآورد. پرندگان هم سکوت کرده بودند. کارد در دستان ابراهیم بالا رفت و پایین آمد. قوچی بر جای اسماعیل نشسته بود. باز هم آتشین حادثی عظیم در کوره ایمان ابراهیم همچون جرقی بود خورد. اندک ابراهیم پدر ایمان شده بود. برای همیشه تاریخ، برای آیندگانی که هوای نفس را در زیر پای خیش قربانی کنند و تن به فرمان خداوندی دهند.
ابراهیم سلام الله علیه تا اون حدی که حد فداکاری هست رفت، منتها خدای تبارک و تعالی برای او فدیه فرستاد.
همراهان عزیز و ارجمند، وقت شما بخیر. بسیار متشکر و ممنونم از این که با توجه به تنوع و تعدد شبکه‌های مختلف رادیویی، شبکه رادیویی گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. بار دیگر فرا رسیدن عید سعید و قربان